کشتار زندانی شده بود، او تا بیستانی سال گذشته بر اساس عفو رها شد. ولی پس از شکایت خانواده آنها، او را دوباره زندانی کردند.
اگر باید همون فرم درامه، را خانه مانده او نگذی نارده قبول نکرم. دیگه یکان که با نمیتابدم میگفتی، من این دوتا فرزندم هم نجدی کار شد. من این دوتا فرزندم یک نشی مای زندگان تا نگو میکنم. یک نشی مای زندگان تا نگو فرزند مرزم نی. من دیگه دوار نمیکرم. من پول من دوار نمیکرم.
دادگاه یا ماموریت زندان در باره کشالکاری پرداختی تاوان اصحاری نظر نکردند، اما یک منبع آگاه از قضیه گفت بدرالدین شرافوف هنوز ماه دکمبر سال 2016 به دادگاه ولایت سوخت شکایت کرده است که تاوان را پرداخته نمیتواند، اما دادگاه شکایت او را رد نموده است. نظری پیوندان مرد زندانی دسترس نیست. قاری خان نقریف رئیس محله کنجاک در جماعت چورکو در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در باره خانواده بدرالدین شرافوف چیزی نمیداند و تنها همین را فهمیده است که او بعد از رها شدنش در تابستان سال گذشته دوباره به محبس اندوخته شده است. والدین جوان کشته شده ادعا دارند که بدرالدین شرافوف صاحب چند زمین نزد حولگی و تکنیکا هست که باید اموال او حبس شده از این حساب جبران پرداخت گردد. حقوق شناسان میگویند حالا رویانیدن ضرر معنوی و مادی در تاجیکستان خیلی کم اتفاق میافتد، چون یک قسم اهالی نادار و کم بضاعت است و جای کار دائمی و معاش دائمی ندارند. به گفته آنها در عین زمان زندانهای تاجیکستان مثل زمان شوروی شرایط ندارند که محبوسان را با کارهای سردرآمد تامین کنند. گذشته از این مهلت برای پرداخت جبران معین شده است و در هر صورت نفری متهم باید آن را پردازد. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق شناسی میگوید با وجود آنکه پرداخت تاوان با تاخیر صورت میگیرد، اما بر اساس قانون هیچگاه آن بیکار کرده نمیشود.
همون مبلغی باقی مانده شود با آزادی بردم یا عفو شود یا بخشش گناه نسبتی باید کرده خونه و وظیفه دار که باقی مانده مبلغ جبران کند.
این حقوق شناس تاجیک همزمان اضافه میکند که جانب جبر دیده حق دارد در حالت کشالکاری در پرداخت تاوان به سود اجراچی ها و هم دادستانی شکایت برد. بصیر جان ظریپوف پدر حزب الله بصیر جان زاده میگوید بیش از 100 هزار سومانی پسر او را از آن دنیا برنمیگرداند و به زخم های قلبش نیز شفا نمیبخشد، اما او نمیخواهد به این آسانی از گناه طرف جوابگر بگذرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طبیبان میگویند بعد گرفتن واکسینه کووید هم انسان نباید بی‌پروایی کند و رعایت معیارهای بهداری و احتیاطی را ادامه باید داد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. احتمالاً برخی فکر میکنند که در آینده وقتی از کووید ام کرده شدند میتوانند نقاب نپوشند و فاصله گیری اجتماعی را رعایت نکنند، ولی این اندیشه خطا بوده است، میگویند طبیبان آمریکایی. تمر سیوسلن آنهایی را معاینه و معالجه میکند که عاقبت های سختی بیماری کووید 19 را پشت سر کردند. او میگوید
در جسم شما یک مقدار ویروس بوده میتواند که شما را عذاب نمیدهد، ولی عین زمان از راه سلفه آب بینی و صحبت نزدیک با دیگران پهن میشود.
چون این کار به آن خاطر است که هنوز معلوم نیست اگر کسی واکسین نگرفته باشد شخص امن و بی‌خطر شده است یا نه. میشل هیسلر مدیر یک سازمان طبی است و میگوید با وجود گرفتن واکسین امکان سرایت کردن به دیگران وجود دارد. طبیبان از نفرانی واکسینه گرفته دعوت میکنند که حتما احتیاط کار باشند. ویلیام شافنر پروفسور دانشگاهی وندربیلت چنین میگوید
ما میخواهیم که تبلیغ داشتن نقاب طبی در میان مردم ادامه یابد. درست نیست که یک گروه با نقاب و گروه دیگر بی نقاب گردند. این چیز قبول نیست. داشتن نقاب برای یک مدت باید پدیده بسیار عادی اجتماعی شود. وقتش که رسید شما را آگاه میکنیم که نقاب ها را نپوشید.
طبیبان اینچنین میگویند فقط یک واکسین گروه امین ماندن دیگران از ویروس بودن نمیتواند، چون که نوهای نوی تغییر شکل کرده کووید 19 هم پیدا میشوند. دانشمندان میگویند حالا نمیدانند هر یک واکسین چی مدت تاثیر خواهد داشت، ولی امکانی بعضی محدودیت ها را سبک کرده میتواند. ویلیام شافنر پروفسور دانشگاه وندربیلت چنین مثال آورد.
مثلا شما میخواهید با بابا و بیبی و یا دیگران واخورید. اگر آنها و شما هم واکسینه گرفتید می توانید با هم باشید، ولی اگر آنها ام کرده شدند آیا شما می توانید با دیداربینی بروید؟ من می گویم بله، ولی بسیار احتیاط کار باشید. درست؟
حالا هیچ یک طبیب گفتن نمیتواند که کی زندگی به حالت پیشینه برمیگردد، ولی همین چیز معلوم است که شماری هرچی بیشتری ساکنان باید واکسینه بگیرند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
از یک روز تابستانی سال 2008 7 سال گذشت که اون روز دیپلمات ارشدی آمریکایی با همتای ایرانیش پس یک میز نشستند و درباره برنامه‌های اتمی ایران صحبت کردند. بعدن و در نهایت سال 2015 سازش امضا شد که هدف آن راه ندادن به دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی بود. حالا کسی انتظار ندارد برای نجات سازشی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا آن را رها کرد همین قدر وقت لازم شود، اما مقامات آمریکا و اروپا میگویند برای نائل شدن به این هدف راهی دراز و دشواری در پیش است، حتی اگر پایگاه برای آن را آغاز کنند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. حکومت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت آماده است راب ملی فرستاده خاص خود را برای ملاقات با مقامات ایرانی فرستاد تا راه بازگشت به اجرای سازش اتمی با ایران را بررسی کنند، سازشی که تهران با 6 قدرت جهانی امضا کرد و آن را برنامه جامع اقدام مشترک و یا کوتاه برجام مینامند. در اول تهران پیام های آمیخته برای اجرای کامل سازش می فرستاد، ولی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه گفت بازگشت آمریکا به سازش بدون برداشتن تحریمات به ضد ایران ناممکن است. اصلی سازش اتمی این است که ایران غنی سازی اورانیوم را محدود میکند تا مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را به دست نارد و در عوض آمریکا بعضی از تحریمات اقتصادی به ضد ایران را سبکتر میکند. تهران پیوسته گفته است که قصد ساختن بمب اتمی را ندارد. در نگاه اول احیای سازش عبارت از 110 صفحه و زمینه های دیگر کاری چندان دشواری به نظر نمی آید. در عمل اجرای آن به دو دلیل سخت است. اول از بین بردن تحریمات زیادی که دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا در سال 2018 به ضد ایران جاری کرد. دوم قدم هایی که ایران بعد گذشت یک سال در واکنش به عمل کرد ترامپ برداشت و از اجرای بعضی از بندهای سازش اتمی دست کشید. اول از بین بردن تحریمات زیادی که دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا از سازش در سال 2018 به ضد ایران جاری کرد. دوم قدم هایی که ایران بعد از گذشت یک سال در واکنش به عملکرد ترامپ برداشت و از اجرای بعضی از بندهای سازش اتمی دست کشید. اگرچه هر دو طرف آشکارا سری سوال تمرکز کردند که کدام طرف باید برای احیای سازش اول قدم بردارد و هر یک پافشاری دارند که دیگری این کار را کند، ولی یک مقام آمریکا به رویترز گفته است که ترتیب زنجیره‌ای بهترین کار می بود. او گفته است مسئله کدامی اول پیش می رود به فکر من دشوارترین مسئله نخواهد بود. این مقام آمریکا با اشاره به اینکه کدام تحریمات ایالات متحده باید لغو شود افسوده است قدم هایی که ایران برداشته است آیا همشون قابل برگشت هستند؟ برجام که ایران و بریتانیا، چین و فرانسه، آلمان و روسیه و آمریکا تهیه و امضا کردند ایالات متحده را عهده‌دار کرده است فقط تحریمات وابسته به فعالیت‌های اتمی بازی ایران را بردارد. بعد باطل کردن سازش دونالد ترامپ ایران را به حمایت از تروریسم متهم نمود و یک دسته تحریمات نو بازی ایران جاری کرد. کارشناسان میگویند اجرای طلب‌های ایران برای از بین برداشتن این تحریمات برای بایدن از نظر سیاسی بسیار دشوار و شاید امکان ناپذیر می‌شود، چون که زیر تنقید جمهوری‌خواهان و بعضی از وکیلان همصفش از حزب دموکرات می‌ماند. هنری رام از سازمان تحلیلی یورازیا گروپ میگوید این یک مسئله از نظر سیاسی بسیار حساس است، چون که در آمریکا چندی از اینها قصدن زیر نظر مسئولان مسائل تروریسم انجام شده است. دو هیئت مذاکراتی باید روند فراگیری را گذرند که چی چیزی باید بماند و چی چیزی برود. مشکل دیگر حمایت ایران از گروه‌های منطقوی دست نشانده اش است، از جمله آنهایی که به حمله به نیروهای آمریکا متهم می‌شوند. در یکی از مرگبارترین حمله‌ها به نیروهای بین‌المللی تحت رهبری آمریکا که در شمال عراق صورت گرفت، یک سرباز آمریکایی و یک کارمند قراردادی به هلاکت رسیدند. به نظر می‌رسد که این هجوم کار واشنگتن را برای گذشت به ایران سخت می‌کند. بر زمین آرزوی آمریکا برای رها کردن شهروندان بازداشت شده‌اش در ایران یک مسئله دیگر است که مقامات دو طرف صحبت درباره آنها را آغاز کردند. در این باره جیک سالیوان مشاور امنیتی کاخ سفید روز یکشنبه خبر داد. هرچند برخی از قدم هایی که تهران با دست کشیدن از اجرای بندهای برجام برداشت شاید قابل برگشت باشند، از جمله قطعی غنی‌سازی اورانیوم بیشتر از 3.67% و هم زیاد کردن ذخیره های اورانیوم نچندان غلیظ، ولی دیگر قدم ها شاید برگشت ناپذیرند. از جمله تجربه که ایران از تحقیق و استحصال سنتریفوگاهای پیشرفته آموخت که به جمهوری اسلامی کمک میکنند، در صورت خواستن اورانیوم 90% لازم برای بمب اتمی تولید کند. روبرت اینهورن از مؤسسه مطالعاتی بروکینگ میگوید چی گونه دانشی را که به دست آوردید از یاد میبرید. مقامات تهران نیز به یک انتخاب نازک روبرو هستند که به هر گونه پیشنهاد حکومت بایدن پاسخ بدهند، چون ایران به انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایون آماده می شود. این کارزار مثل رای پرسی است که شاید نارضایتی مردم به تنگ آمده از مشکلات زیاد اقتصادی از روحانیان حاکم بر ایران را نشان بدهد. وضع اقتصادی ضعیف ایران بر اثر تحریمات آمریکا و پاندمی کرونا ویروس بدتر شد و از این سبب حاکمان ایران علاج به غیر از مذاکره با آمریکا ندارند. اما در اینجا سخن نهایی را رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای میزند. عین زمان مشخص نیست که آیا دو طرف در واقع میتوانند به میز مذاکرات برگردند یا نه. ایران تهدید کرده است که از روز سه‌شنبه از اجرای دیگر بندی برجام دست می‌کشد و دیگر اجازه نمی‌دهد ناظران سازمان ملل به طور ناگهانی برای تفتیش تأسیسات اتمی به ایران بیایند. کارشناسان میگویند این کار شاید شانس مذاکرات را از بین نمی‌برد، ولی بر مشکلات می‌افزاید. یک منبع دیپلماتیک در فرانسه به خبرنگار رویترز گفته است علی‌رغم همه چیز ما در وضع جدی قرار داریم که در روزهای آینده جدی‌تر می‌شود. برای همین احیای زود دیپلماتیک مهم است.
مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلوهی بزرگ در شهر تل اویوی اسرائیل به انجام رسید. دسته استقلال دوشنبه بار ششم صاحب جام فدراسیه فوتبال تاجیکستان گردید. این نوگانی های ورزش را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلوهی بزرگ که از 18 تا 20 فوریه در پایتخت اسرائیل تل اویو برگزار شد، در حساب عمومی دسته‌ای با پیروزی منتخب فرانسه به انجام رسید. در این مسابقه بیش از 400 ورزشگر از 60 کشور جهان اشتراک داشت. منتخب فرانسه با کسب 3 نشانی طلا، 2 نقره و 1 برنجی مقام اول را صاحب گشت. منتخب گرجستان با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 5 برنجی جای دوم و منتخب اسرائیل با کسب 1 نشانی طلا، 2 نقره و 1 برنجی جای سوم را اشغال کردند. تاجیکستان را در مسابقه تاسکلوهی بزرگ در تل اویو 6 ورزشکار نمایندگی کرد. از بین آنها تیمور رحیموف نتیجه خوب در نشان داد. او در 2 قوازمایی بر رقیبانش از قزاقستان و آوستریا غالب آمده، 2 را به نمایندگان گرجستان و هلند باخت و در نتیجه مقام 7 را کسب کرد. ولی پهلوانان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، سامون محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامران شاه استاپریان و شکر محمد میرمحمدوف در دورهای مقدماتی ناکام شدند. در مسابقه تاسکلوهی بزرگ در تل اویو به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. در هر یک وزن به غالب $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده شد. اینچنین ورزشکران در این مسابقه بین المللی صاحب امتیازهای المپی جهت دریافت راحتها به بازی های تابستانه المپی در توکیو شدند. سرمربی دسته منتخب جودو تاجیکستان محمد مراد عبدالرحمنوف به رادیوی آزادی گفت که پهلوانان تاجیک نیز موافق نتیجه های نشان دادهشان صاحب امتیازهای المپی گردیدند. آقای عبدالرحمنوف افزود:
ما نقشه داریم که برای خول گرفتن برای بازی المپی در گران پری مسابقات جام جهان اشتراک کنیم، برای بازی های المپی راحت بگیریم.
باید گفت که ورزشکاران موافق طلبات نظامنامه بازی های تابستانه المپی توکیو تا ماه ایون امسال امکان دارند که امتیازها به دست بیارند و موقعشان را در فهرست جهانی و انفرادی المپی بهتر نمایند. بعدن فدراسیه بین المللی جودو فهرست نهایی جهانی و انفرادی المپی را نشر می کند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به بازی های المپی توکیو خواهند شد. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه که در بازی نهایی بر تیم خطلانی باختر با حساب 1-0 غالب آمد، بار ششم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را صاحب شد. بازی نهایی میان دسته های خطلان و استقلال 20 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید. گل یگانه را لیگنر اوکراینی الکسی لارین در آخری بازی به ثمر رسانید. استقلال با جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و مدال های طلا، خطلان با مدال های نقره سرفراز گشتند. دسته ریگر تدسی ترسونزاده که برای جای سوم تیم روشنی کلوب را با حساب 2-1 مغلوب کرد، با مدال های برنجی مکافاتانیده شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه، از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه‌های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی به مزد است، نه این که به مزد.
این به مزد است، به مزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگاش درباره شیرینشاه شاتیمر چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرفه کسب استقلال دولتی نیه، ما خیلی بروقتر. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شستومی عصری گذشته و ادبیات و با علم و با این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردم، روح تازه وارد کردم، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیطی سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای هشتادم عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت. همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنند. و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد. و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام الرحمن دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخلی ماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همان جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قواهای به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
دوری میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معینی محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح، اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیزی دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان می‌بریم.